بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت بازار گرامی، اساتید محترم و همکاران عزیز و عرض تبریک به مناسبت آغاز هفته پژوهش خدمت شما هستم با سمینار آموزشی آشنایی با اصول مقاله نویسی. به طور کلی در ابتدا اگر تعریفی از مقاله داشته باشید، در واقع مقاله گزارشی از یک پیشرفت علمی است یا یک تحقیق علمی و پژوهشی و نه اصل اون پژوهش. در واقع هدف اصلی انجام یک پژوهش علمی و تحقیقه که در واقع مقاله گزارش از اون پیشرفت و روند کار انجام شده رو و جزئیاتش رو برای بینندگان و شنوندگان اون مقاله در واقع ارائه می‌کنه. هر محقق و پژوهشگری که در واقع قصد پژوهش و تحقیق داشته باشه نیاز داره که تا قبل از اون چه این کار رو انجام شده و مرزهای دانش انجام شده تا اون زمان رو آشنا بشه و بر اساس کارهای انجام شده شناختی پیدا بکنه و به دنبال اون مرزهای دانش رو جلو ببره و پیشرفت‌های علمی جدید رو در واقع بنیان‌گذاری بذاره و انجام بده. و این محقق نمیشه مگر اینکه مقاله چاپ بشه و اون جزئیات کار انجام شده برای بقیه خوانندگان مشخص بشه. و اگر مقاله چاپ نشه و گسترش پیدا نکنه، دانش و علم در گوشه از جهان محصور و محجور خواهد ماند. پس این واقع به صورت مختصر و محدود اهمیت تهیه و چاپ مقالات علمی رو در واقع نشون میده. اما به طور کلی روش‌های ارائه مقالات علمی در سراسر جهان به دو صورت است: چاپ در مجلات و ژورنال‌های علمی و ارائه در همایش‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های مختلف. و اما اعضایی که مقاله داره به صورت کلی شامل اعضای زیر هست: عنوان، نام و مشخصات نویسندگان، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری و تشکر قدردانی و در نهایت هم فهرست منابع و رفرنسی که در واقع آورده میشه. و اما عنوان مقاله به طور کلی عنوان هر اثر جلده‌ای از هویت آن اثر و باید با کمترین لغات بیشترین اطلاعات لازم رو برای خواننده به ارمغان بیاره. یعنی اگر به صورت مختصر عنوان رو طرف ببینه، به طور کلی با کلیات کار انجام شده خیلی مختصر در حد یک خط آشنا بشه و در واقع یه فشرده قانونمند هست از مطالب یک متن مقاله که باید مختصر، گویا و جذاب باشه و بتونه خواننده در واقع جذب خودش بکنه. اگر عنوان جذاب نباشه، خواننده ممکنه مقاله رو بذاره کنار. و اما در ادامه نام و نام خانوادگی نویسندگان یا نویسنده مقاله و وابستگی سازمانی یا افیلیشن اون شخص، در واقع هر شخصی، هر محققی، هر نویسنده‌ای به یک ارگان و یک مرکزی وابسته است که در واقع اون نام مرکز به همراه با رشته تحصیلی، مرتبه، مدرک، شهر، کشور و در واقع کلیات جزئیات اون شخص وابسته به اون مرکز آورده میشه که تحت عنوان افیلیشن شناخته میشه. البته یک مقاله ممکن که یک یا چند نویسنده داشته باشه که یکی از اون نویسندگان نویسنده مسئول خواهد بود به نام کورسپاندینگ آوتر که در واقع مسئول ارتباط بین اون مجله و هیئت تحریریه اون مجله و اون مقاله با اون شخص و هیئت نویسندگان هست که اون شخص در واقع اصلاحات رو انجام میده، ارتباط برقرار میکنه و رفت و آمد علمی رو انجام خواهد داد و پاسخگوی نظرات داوران هم در نهایت همون نویسنده مسئول مقاله خواهد بود. و اما چکیده، به طور کلی در آغاز مقاله خلاصه ای از یک مقاله در قالب چکیده آورده میشه، در قالب یک پاراگراف یا چند پاراگراف که حالا بعداً در ادامه خواهیم گفت که یه فرمت خاصی داره و معمولاً بهتر است که چکیده پس از انجام اون مقاله و کار علمی در واقع آورده بشه. یعنی ما تحقیق رو انجام بدیم، مقاله رو بنویسیم، آخر سر گلچینی از اون چکیده رو در قالب یک صفحه یک پاراگراف برای خوانندگان بیان کنیم. حالا در حد 250 تا 300 کلمه این هفته این متغیر بسته به نوع مجله آورده میشه. موضوع کار در آغاز میاد، مقدمه مختصری گفته میشه در چکیده، کارهایی که انجام شده رو بیان میکنیم و در نهایت نتایج رو به صورت مختصر برای خواننده شرح خواهیم داد. یعنی در حد یک پاراگراف یا نصف صفحه خواننده متوجه میشه چه خبر هست در کل مقاله. خیلی از مقالات که در واقع توی مجلات مختلف پذیرفته میشه یا رد میشه، همینجا من عرض کنم این که شاید چکیده‌اش خوب نیست یا چکیده‌اش خوبه، یعنی چکیده اون داور رو جذب میکنه، شاید فرصت نمیکنه ولی اول کل مقالات رو بخونم، همون عنوان و چکیده رو که بخونم تغییر میشن که اصلا اکسپت بکنن یا ریجکتش بکنن مقاله. و اما بحث بعدی کلمات کلیدی هست. معمولا در انتهای چکیده 4 تا 6 تا کلمه کلیدی اون مقاله آورده میشه که در واقع کلمات به عنوان کلید واژه هست که اگر بعداً کسی بخواد اون مقاله رو توی اینترنت سرچ بکنه با آوردن این کلمات و سرچ کردن این لغات میتونه کل مقاله رو پیدا بکنه و در واقع گلچین کلیات مقاله در قالب چند کلمه آورده میشه. و اما مقدمه بعد از چکیده
کلید واژه بر مبنای بیشترین استفاده در واقع انتخاب میشه کلید واژه مفهومیه.
معمولاً بیشترین کاربردها رو توی مقاله داره. یعنی مثلا ما مدل سازی فلان سر کار میکنیم اسم اون سرده رو میاریم توی کلمان کلیدی، یا مثلا مدل سازی، لغت مدل سازی میاد، یعنی من دارم مدل سازی میکنم مثلا
بعد استفاده شده.
آره بیشتر کاربرد در مقاله معمولا داره، اونها به عنوان کلمات کلیدی در حد 4 تا 8 کلمه آورده میشه. و اما مقدمه، به طور کلی مقدمه شروع میکنه از پیشینه تحقیق و سوابقی که در علم اون زمینه وجود داره، مطلب میاره که تا حالا چه کارهایی شده، کلیاتو میاره که فلان دانشمند فلان سال چی گفته، فلان دانشمند چه مطلبی گفته، کلیاتو میاره برای خواننده، روشها رو میگه و در واقع شامل موارد این زیر هست: هدف پژوهش، مسئله مورد پژوهش، فرضیه یا فرضیه‌ها و جایگاه مسئله مورد پژوهش در رابطه با پژوهش‌های مرتبط با اون یا روش‌های قبلی. و در نهایت در آخر مقدمه آورده میشه که ما در این مقاله این کارو می‌کنیم، اون کارو می‌کنیم و جزئیات کار رو در فهرست‌ها در آخر مقدمه بیان می‌کنیم که دیگه بعد از مقدمه خواننده منتظر شنیدن جزئیات تخصصی کار هست. و اما مواد و روش‌ها، معمولا در مقالاتی که بیشتر در مطالعات آزمایشگاهی انجام میشه ما بحث مواد و روش‌ها رو هم میاریم که مثلا در آزمایش شیمی چه مواد استفاده شده، چه روش‌های استفاده شده. بیشتر در کارهای مثلا آزمایشگاهی که مطالعات آزمایشگاهی و استفاده از نتایج ابزارها و دستگاه‌ها هست آورده میشه. اگر در خیلی از مقالات ما مواد و روش‌ها رو ممکنه در واقع نداشته باشیم. و اما یافته‌ها ریزالت یک مقاله، به طور کلی یافته‌هایی که بعد از مطالعه و پژوهش به دست خواهد آمد در قالب متن، جدول و نمودار در مقاله بیان میشه. و یافته‌ها و دستاوردهای حاصل از پژوهش باید نکات زیر رو در واقع نشون بده: پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش، بیان کوتاه و رسا از مقاله داشته باشه و شرح شواهد تازه رو به صورت کامل بیان بکنه. ما با استفاده از متن و جدول و نمودار میتونیم هر چی بخوایم بگیم رو برای خواننده در واقع مشخص بکنیم. و اما نمودارهای چارت‌هایی که در مجلات و مقالات دیده میشه حالت‌های مختلفی داره، به صورت دایره‌ای، ستونی و یا پراکندگی آورده میشه. به عنوان مثال در نمودار دایره‌ای ما مثلا میتونیم نمودار تغییرات رضایت کارکنان یک شرکت یا یک اداره رو بر حسب درصد بیاریم که حالا اینجا با توجه به این در واقع نمودار درصدها مشخصه و میزان قطعی از دایره که به اون اختصاص داده شده میزان درصد اون داده و اون نتیجه رو در واقع برای ما نشون خواهد داد. این یه روش بیان نتایج هست. روش دیگه استفاده از نمودارهای فراوانی است که ما داده ها رو بر اساس نمودارهای فراوانی نشون بدیم. به طور کلی حسنی که نمودار در مقایسه با جدول داره اینه که من این نتایج رو میتونم با جدول هم بیارم، یه جدول بیارم اعداد در حال جدول نشون بدم. تو جدول خیلی آدم حس نمیکنه که چه خبره، مثل فرق ساعت دیجیتال با ساعت در واقع نمایشیه که شما عقربه ها رو ببینید، ذهن با نیم نگاه ساده به ساعت تشخیص میده تا اینکه بخوایم حالا ساعت دیجیتال رو اعداد رو بخوایم بخونیم. فرق در واقع نمودارها با اعداد جدول هم همینه، ما در جدول اعداد رو میتونیم بیاریم اما برای خواننده صورت تصویری و نمایشی نمودار یا در واقع انواع نمودارها بهتر به ذهن نزدیکتر و واضح‌تر نشان در واقع خواهد داد. حالا انواع نمودارها در اکسل در نرم‌افزارهای مختلف هست و میشه ازش استفاده کرد. حالا یا نمودارها به صورت تغییرات پراکندگی است که حالا یه ایکس داره یه وای داره و روند تغییرات رو به صورت مختلف میتونیم در واقع نشون بدیم. مثلا اینجا روند تغییرات ارتباط بین سن و فشار خون مثلا ماده بررسی کرده. این رو باز میشه با جدول نشون داد ولی با نمودار روند بهتر ملموس برای خواننده که چه روند افزایشی یا روند کاهشی رو در واقع طی کرده. و اما بعد از بیان نتایج ما خیلی من مختصر اینا رو رد می‌کنم خب وارد بحث اساسی‌تر بشم. بحث تقدیر و تشکر رو داریم در انتهای مقاله و بعد از اینکه بحث تمام شد ما ملزم هستیم علاوه اخلاقی و در واقع انسانی که از افراد، اشخاص یا مراکزی که ما رو کمک کردن چه از لحاظ پژوهشی، چه از لحاظ مالی و از لحاظ علمی، حتی از لحاظ روحی به ما کمک دادن در آخر مقاله تشکر و قدردانی رو داشته باشیم. مثلا من دارم برای فلان داده های فلان مرکز داده ای گرفتم، از فلان شرکت رو اون داده ها کار کردم. اخلاقا باید از مسئولین اون شرکت که داده ها رو در اختیار من گذاشتن تشکر و قدردانی داشته باشیم.
سلام 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 سلام
سلام سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام
تفسیر نمودار رو خب به نظر خیلی مردم دوستان عزیز که تازه بشه بردن نحوه این مرجع نویسی در مقاله به دو صورت خواهد بود. ما یا مقاله واقع رفرنس ها رو آخر مقاله بیان می‌کنیم که شامل نام نویسنده و اون مرکزی هست که مقاله رو گفته عنوانش، و در آخر سر شماره خواهیم زد. یعنی هر رفرنس یه شماره داره و بعد داخل متن مقاله ما اون شماره رو میاریم. یعنی من اگه متن رو بیان می‌کنم آخرش یه کروشه باز می‌کنم 13. یعنی این 13 اون رفرنسی که توی رفرنس ها دارم مربوط به این نظریه است که اینجا آوردم. یا اینکه نه، مستقیما در داخل متن نام نویسنده و سالش رو اونجا خواهم آورد. یعنی متن بیان می‌کنم آخرش مثلا نویسم مثلا فلان شخصیت بارتون در سال 1990 همچین نظریه داده، داخل پرانتز میارم. پس دو صورت ممکن در واقع رفرنس ها
الان کدوم مرسومه؟
معمولا مرسومه که آخر مقاله رفرنس ها میاد، فهرست منابع و کروشه شماره داره. داخل متن ما خیلی از اشخاص نام نمیبریم، فقط کروشه باز می‌کنیم مثلا 14. بعد خواننده میگه شما 14 اون رفرنس رو میخونه، میبینه که اون مقاله از چی، از کیه، کی چیزی گفته، چه سالی بوده، اونها آورده میشه. البته حالا موردی هم داخل متن آورده میشه، مثلا گفته میشه مثلا گوستافسون در سال 1920 همچه حرفی زده مثلا.
یعنی دکتر اسکان هم صفحه رو بخوام اشاره کنن چی چی مثلا
آخر رفرنس. حالا نمونهشو هست مشاهده خواهید کرد.
حالا بعضی از مقاله ها مثلا فرض کن رشیدی 1385 400 100 تا اسم به حساب سال صفحه هم میاد.
بله داخل متن.
آره بله تا دیگه مثلا نویسنده و
سالش. آره مختصر. بله
ولی الان شما میگید که صرفا اگر به شماره رفرنس ها مستند شروع کنی بهتر هستش.
این علمی تره، مختصرتر میشه خواننده، خیلی متن شلوغ نمیشه. مثلا در مقاله که ما مشکل کمبود جا داریم، اون مجله و اون نشریه رو یکی من 14 صفحه 12 صفحه یا 8 صفحه شما تو فضا میدم که مقاله بدیم. پس تا اونجایی که امکان داره باید مختصر گویی بکنیم. این کلماتی که در متن زیاد بشه خیلی فضا میگیره.
بهتر که الله ملاحظه که حضرت علی میگه مال چاپ و این چیزاست، تو شرایط واقعی چه کار باید کرد؟ یعنی حالا این ملاحظه‌ای که شما میگی به حال ممکنه محدودیت جا باشه و اینا، ما اینو رعایت می‌کنیم که حرف بیشتری بزنیم، ولی علمی ترینش کدوم ایناست؟
یعنی علمی ترینش هر چیش مرسومه. میگم اگر جا غذا کم باشه ما تا اونجا که امکان داره مختصر گویی خواهیم کرد.
البته مثلا اون مجله پژوهشی یا به حساب خود کنفرانس هم ارجاعات داخل متنی رو ممکنه اشاره بکنه به چه شکلی شما تنظیم.
دقیقاً من در اینا می‌خواستم بگم که کلی حرفایی که گفته میشه اینا نظر کلیه، اما یه مجله خاص، یه نشریه خاص برای ما تمپلیت می‌ذاره، میگه این سبک چاپ رو برای من آماده بکن. حتی ممکنه اونجا بگه که بله داخل مقاله بیار دقیقاً مثلا فلان دانشمند فلان سال رو کامل توضیح بده. ولی معمولا چیزی که الان اورفه با توجه که مقالات خیلی زیاد شده و معمولا فصل‌نامه‌ها یا ماهنامه‌ها تو صف قرار میدن دانشمندان رو، و شاید مثلا 4 ماهی که تو مقاله شما بخواد تازه چاپ بشه، مثلا شما شاید بیشتر یه مقاله رو عکسی گرفتی از فرم نشریه، میگه من زمستان سال دیگه چاپ خواهم کرد. یعنی اینقدر نوبت چاپ زیاده، نظرات دانشمندان زیادن و مقالات زیاده، مجبورن که چیکار کنن، هم مقاله صفحاتش کم بکنن هم نوبت چاپ رو چیکار کنن و عقب بندازن. البته ممکن شما یه شرط خاص این کارو نکنید و فضا باشه و اون هم چیکار کنی کامل توضیح بدید توی متن. ولی معمولا علمی تر اینه که الان مختصرتر گفته بشه. حالا اینجا بیشتر تو باز صحبت می‌کنیم. فهرست منابع و مراجع به این صورت خواهد بود، یا به صورت فارسی مثلا الان اینجا رضایی به 1380 بررسی ویژگی‌های تزریق‌پذیری توده‌سنگ ساختار پروژه کارون 3 و ارائه مدل‌های تحلیلی پایان و نشه چی پایان‌نامه کارشناسی ارشد. این پایان‌نامه است، کتاب نیست، مقاله نیست. یعنی نوعش مشخص می‌کنیم. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی فلان. این یه نحوه آوردن مقاله در مجلات داخلی فارسی است. و این نمونه انگلیسی هم مثلا گفته الفانی ام مخفف اسمشه 2012. حالا عنوان مقاله داخل گیومه میاد گروتینگ راک فیوچر دی سمن گروت، حالا برای بحث تزریقه. بعد راک مکانیکال اند راک انجینیرینگ، این نام چیه مجله است که حالا مثلا ممکنه که ایتالیکی کم حالا کج نوشته بشه. و بعد 454 اون شماره چاپ اون مجله است، مجله 45 میه. و شماره صفحه که فرمودید 457 تا 561 اون شماره اون صفحات اون مقاله هست که کامل در واقع برای خواننده مشخص میشه. خب اینجوری ما خیلی راحت‌تر میتونیم همه حرفا رو در قالب یک رفرنس کلی آخر پایان‌نامه یا آخر مقاله.
اگه صفحات مختلفی باشه مثلا یکیش صفحه 18 باشه یکیش 254 چی؟
یک مقاله.
آره توی یه مقاله مثلا یه مطلبی رو از صفحه مثلا 18 آورده باشی، یه مطلبی رو از صفحه 254.
نه ما یه مقاله فرسی برای مجله مقاله رو چاپ می‌کنه. مجله ما شروع می‌کنه از صفحه مثلا 14 تا صفحه 20 مقاله شماست.
نه
این که چاپ شده در صفحه 547 تا 561 مجله
جرمنی چاپ شده در
مجله لحظه با اون چیز اشتباه گرفتم.
بله، این صفحه چاپ شده.
من با اون شماره مثلا 13 ای که اینجا
منظورم یه مقاله رو. درست
میگم. اون شماره که من عکس کردم قبل از التانی میخوره.
حالا اون به چه صورت هست که اگر این اتفاق افتاد، یعنی از یه کتابی مثلا شما صفحه 18 شو یه مطلب آوردی، صفحه فلان شما آوردی.
خوبیه. ما مثلا تو برنامه‌های ارشد دکترا که بچه‌ها کار می‌کنن، شاید خیلی جاها از چندین مقاله متنوع میارم، کروشه میذارم. مقاله شماره ها به ترتیب ذکر در منبع میاد، در پایان نامه در مقاله. مثلا من یه مقاله الان میارم شماره یک. و توی رفرنس هم که میاد 1, 2, 3, 4 شماره ترتیب این آوره مقاله به ترتیب شماره ارجاع شده در متن مقاله است.
وقت تکراری میشه منابع دوباره، اشکال نداره.
نه مثلا شما الان یعنی 1, 5, 6 دوباره یه جوری هم یک میاری. یعنی همون یک اولی است. به ترتیبی که در متن استفاده شده شماره گذاری میشه.
اگر مثلا یه ارجادی کتاب هم
کناری
مثلا داریم
یه کتاب رو میخوانم برای بچه اگر چه اونا به انتشارات و نوبه چاپ رو اونا میاد، مثلا کتاب مثلا اصول چی انتشارات دانشگاه تهران شماره چاپ چند هم دیگه میاد. حالا باز نمونهاش هست، من در ادامه میتونم نشون تو بدم، ولی ترتیب شماره هایی که کروشه میخوره. البته اینا که مثلا شما هستن آقای هلالی، باز اینا دو جور داره. معمولا عرف برای اینه که به ترتیب استفاده در پایان نامه و در متن شماره میخوره. یه موقعی هم یه صفحه دیگه میذارم، مثلا به ترتیب عرف الف با میارم، ولی اون خیلی علمی نیست. اصول علمی که الان تو دنیا هست اینه که به ترتیب استفاده در مقاله،
در متن مقاله،
در متن مقاله شماره رفرنس بخوره. یعنی اولویت مقاله فقط به خاطر ترتیب،
حتی اگر منابع تکراری باشه
تو نیست. بعد ولی مثلا این نکته هست، مثلا شما یه صفحه مطلب آوردی، پاراگراف همه از یک رفرنسه دیگه، در هر پاراگراف شماره نمیزنی، آخر صفحه میزنی 13. این همه حرفا رو تلاش زدم من شما در رفرنس چیه 13 است. و اما مقالات ارسال شده برای داوری باید دارای الگوی نگارش یا همون تمپلیتی که عرض کردم باشه، که هر مجله یا کنفرانس یه تمپلیت مخصوص به خودش داره، مثل نوع قلم، اندازه قلم، مثلا چه فونتی باشه، یا حتی اینکه دو ستونه یا تک ستونه باشه. اینا همه رو اون هیئت تحلیلی اون نشریه یا اون کنفرانس برای ما مشخص می‌کنه، که خیلی موقع وقتگیره. واقعا شما مقاله شاد کار کردی، شاید چند وقت، یه هفته، دو هفته یا چند ماه مشغول آماده کردن ظاهر کار هستی. اصلا تو پایان‌نامه‌های ارشد دکترا، دانشجو ارشد دکترا کارشو کرده، شاید 6 ماه پایان‌نامه دکترا نوشتنش زمان می‌بره، که طبق اون فرمت حالا فلان دانشگاه مطلب آماده بکنه. اینا واقعا خیلی زمانگیر و این موقعی هم دوباره رد میکنن، مثلا ریوایز میزنن که برو درست کن دوباره بفرست برای اینا، دوباره کار سخت میکنن. و اما مقالات پذیرفته شده در کنفرانس ها معمولا به دو صورت هست، یا ارائه شفاهی یا اورال، یا به صورت پوستر. معمولا مقالاتی که بهتر هست، چون کنفرانس ها معمولا خیلی مقالات زیاد رو پذیرفته میکنن، اونا که مقبول‌تر هست و علمی‌تر هست و بهتره به صورت اورال در واقع دریافت میکنن. یعنی شما این امتیاز رو داری که به صورت شفاهی به سخنرانی بکنید، در ساختمان‌های مختلف اون همایش شرکت بکنید و در قالب حالا زبان اصلی اون مجله یا اون گواهی کنفرانس مقاله ارائه می‌کنید به صورت شفاهی. خیلی جاها مثلا اساتید می‌رن حتی ایرانی هم برای انگلیسی ارائه می‌کنن، دیگه واسه توانمندی که دارن این کارو انجام بدن. مقالاتی که کم ضعیف‌تر هست در قالب پوستر ارائه میشه، که اون در واقع نویسنده یا نویسندگان یه پوستر آماده می‌کنن در قالب مثلا آصف یا آ1، و حالا اونم فرمت داره، مثلا یا تمشیرازه چجوری باشه، یا پرس کنن یا صفحه کافرا کاغذ باشه، و خیلی مختصر همه مقاله در یک پوستر میارن، مثلا شاید نصف این بنر یا یک سوم این بنر، و در محلهای خاصی که توی اون کارگاه یا اون کنفرانس مشخص شده نصب میکنه، و نویسنده بغلش وای میسه برای خوانندگان که رد میشن و مقاله میخونن توضیح میده، و اونجا در واقع یک کنفرانس کوچیک همونجا خود اون پوستر برگزار میشه، خواننده سوال میکنن به طرف هم طبق جواب میده. یه موقعی همین هم امتیاز داره برای فلان کار، فلان نشریه، مهمه که شما مقاله پوستر بوده یا اورال بوده. و اما به طور کلی شرایط ارائه مقاله به یک نشریه، رعایت کلی اصول قید شده در بخش راهنمای نویسندگان هست، که معمولا شما مجلات رو که باز میکنی صفحه اولش رو یه بخش راهنمای نویسندگان داره، اونجا که باز کنی کلی اصولی که باید رعایت بکنید رو ذکر میکنی. امضای تعهد و تفخیص حق کپی رایت به ناشر مجله، این امتیاز شما میدی که مجله اختیار داره که دوباره چیکار کنه، مجله مقاله شما رو در واقع چاپ بکنه. دیگه عدم امکان چاپ مجدد یک مقاله به یک زمان در دو مجله مشابه، خیلی چیزایی که مجلاتش هم در واقع حساس هستن همینه، که شما در آن واحد یک مقاله رو به چند مجله نفرستی خیلی کار بدی میدونن، و گرچه بعضی موقع انجام میشه، مثلا دانشجو دکترا بخواد دفاع کنه عجله داره و میدونه یه مجله خیلی طول بشه، یه سال میشه تا جوابش بیاد، در آن واحد یه مقاله باید دو جا سه جا میفرسته که اگر یکی جا رد شد جای دیگه ممکنه جواب باشه. یکی از دوستان تعریف میکرد که 14 ماه مقاله فرستادم، بعد از دو بار ریوایز خوردم و اصلاح خوردم حالا ریجکت شده، حالا دانشجو دکترا میخواد دفاع کنه، یک سال معطل کارش آماده است، فقط به خاطر که مقاله اکسپت نمیشه کارش در واقع میمونه. برای همین دانشجوها مجبور میشن این واقعا کارهای غیر اخلاقی رو هم انجام بدن. و نیز امکان چاپ مجدد یک مقاله به دو زبان در دو مجله با اجازه ناشر اول، یعنی اگه ناشر اول اجازه بده ممکن شما مقاله فارسی چاپ بکنید و بعد یه زبان انگلیسی هم مثلا چیکار کنید مجله رو در واقع دوباره مقاله چاپ بشه.
ببخشید استاد، یه مقاله که توی کنفرانس حالا به حساب باید یه طور صورت ارائه طور صورت پوست کلی بوده، این میتونه بعدا برای مجلات دوباره ارسال بشه با همون مشخصات؟
معمولا اخلاقی نیست که کار انجام بشه. یعنی شما اگر کنفرانس چاپ کردی بخوای توی مجله چاپ کنی؟
نه نه، تو کنفرانس مجموع مقالات چاپ نشده مثلا.
بله،
ولی این بعدا ارسال میشه برای مثلا فرض کنید یه مجله چاپ بشه.
درسته،
مجلاتی که به حساب مجلات قبول میکنن این مقاله تو به حساب قبلا توی کنفرانس ارائه شده برای چاپ؟
اگر متوجه نشم که ظاهرا متوجه نمیشن مشکلی نداره، خیلی کم میشه که متوجه بشن، مگر اینکه توی جامعه علمی کوچیکی مطلب مشخص شده باشه. مثلا حالا شانس اون طرف داور اون مقاله داور اون کنفرانس هم بوده، ولی ظاهرا اگر متوجه نشن میشه این کار کرد، انجام میشه و معنی قانونی که داشته باشه اگر بشه که متوجه بشن. مثلا خیلی موقع پیش اومده که چاپم کردن مجله من واقعا ممنوعه، عرض میکنم، ولی بیان کار انجام میشه. بله، اصول اخلاقیش اینه که نباید انجام بشه
مگر اینکه خود اون کنفرانس کار کنه، مقاله رو توی
چاپ کنه، بله،
جورنالی بفرسته چاپ
بشه. بله، خیلی رایج شده که کنفرانس ها این تبلیغ رو میذارن که ما مقالات برگزیده این کنفرانس رو در فلان مجله مثلا آیسا یا آیسی چاپ خواهیم کرد. این کار انجام و اما به طور کلی دلایلی که یک مقاله ممکن چاپ نشه در نشریات علمی شامل مقاله زیره: ابهام در موضوع مقاله که واضح نباشه، عدم تبیین زمینه اصلی تحقیق، نمونه گیری های نامناسب، عدم رعایت اصول مقاله نویسی، عدم ذکر صحیح ارقام آماری، فقدان بحث و پرداختن به نتایج، چکیده های خیلی کوتاه یا خیلی بلند، بی‌دقتی در تهیه متن، یعنی در واقع از لحاظ تایپی اشتباهات متنی و یا ترجمه های نامناسب این از لحاظ ترجمه ضعیف باشه، و عدم ارتباط موضوع مقاله با کار روی کرده اون نشریه یا کنفرانس. ممکن شما این مقاله خیلی خوبی آماده کردی میفرستی برای فلان نشریه، تو اون هیته کاری اون نشریه نیست زمین کاری شما، برای همین با احترام رد میکنم و حتی عذرخواهی میکنم که اون زمین کاری ما نیست. اینو مثلا تو پیشنهاد هم اینه که بفرست برای فلان مجله. یکی از نکاتی که خیلی رایج پیش میاد بحث ترجمه است که متن با متن مقاله ضعیف باشه از لحاظ انگلیسی، و پیش میاد که شما مقاله رو میفرستید چون انگلیسی ضعیفه رد میشه، اگر نه از علمی خیلی کار شاد قوی هم باشه. البته این چیزایی که گفتم میشه خیلی کلیه. ما داشتیم مقالات پیش در یک کنفرانس ایرانی رد شده، همون مقالات فرستاده برای مجله خارجی آیسا چاپ شده و اینها قانون مشخصی نداره، این آقای سریعیه آره این اصول هم وجود داره. و اما به طور کلی اگر بخوام در واقع یک نمودار گردش کار فرایند داوری مقاله رو ببینیم، حالا شاید یکم تصویر کمرنگ باشه، اول ارسال مقاله، بعد بررسی اولیه توسط چی سردبیر. سردبیر چیکار میکنه؟ اول صورت کلی مقاله رو بررسی میکنه که ظاهر کار و کلیات کار در قالب نشری ما هست یا نه. بعد از اون که تایید بشه، اگر بله باشه میایم پایین، ارسال مقاله برای ویراستاران، بعد از ویراستار فرستاده میشه برای چی؟ داوران. حالا ممکن بعضی از نشریات دیگه ویراستار اولیه نداشته باشه، مستقیم بره برای داور. داورا بررسی میکنن، نظراتشون رو اعلام میکنن برای کی؟ برای سردبیر. سردبیر اینو تصمیم گیری میکنه. اگر اون ریوایزا و اون اشکالاتی که داوران گرفتن خیلی حاد باشه، خودش این امکان داره که رد بکنه مستقیم. اما اگر نظرات علمی باشه و قابل اصلاح باشه، میفرسته برای کی؟ سمت چپ. ارسال نظر برای اون کی؟ نویسنده. نویسنده اصلاحات انجام میده، حالا میایم بالا، دوباره ارسال مقاله از سر انجام میشه. یعنی در واقع اینجا میگه مقاله ریوایز خورده، یعنی باید اصلاحات انجام بشه. و بعد میاد پایین و در نهایت اگر حالا یه خود نکته رد بشه که میگن پایان، اگرم تایید بشه در واقع مقاله چاپ خواهد شد. این روند شماتیک کلی هست که برای یک اکسل گرفته از مقاله علمی طی خواهد شد. و اما بحث کپی برداری در مقالات، یه سه صورت متاسفانه ممکنه که کپی برداری انجام بشه یا جعل مقاله باشه که اصلا شما داده های ساختگی به کار بگیرید. مثلا من دارم روی مدل سازی داده های فلان تونل کار میکنم، اسم فلان تونل رو میارم، تونل واقعی اما داده ها از خودمه، چهار تا عدد رو توی عدد نوشتم، نمودار کشیدم و بیان کردم که این در واقع چیه؟ داده سازیه. یا اینکه تحریف باشه، من میگم چیکار کنم داده ها رو دستکاری بکنم، دارم فلان مدل سازی رو انجام میدم، اون نظری که میخوام به دست بیارم رو به دست نمیارم، رونده قشنگ نشده، میخوام یه حرفی بزنم، داده ها رو پس و پیش میکنم تا برسم اون عددی که میخوام برسم. این میشه چی؟ دستکاری داده ها. یا خدا بکنه سرقت عربی، یعنی من چیکار کنم نتایج یک شخص یا یک گروه دیگر رو به نام خودم چاپ کنم و بیارم و به نام خودم، که متاسفانه همین موارد رو داریم که انجام میشه.
خب یه پسش که یه مطلبی از یک مقاله مستقیما بدون یک کلمه تصوفیش داده میشه، ارجاع داده میشه.
بله.
یه وقت هستش مثلا ما اون مقاله رو خوندیم،
بله،
یا به حساب یه مقدار تغییر دادیم، پردازشش کردیم،
بله،
هم به لحاظ ادبی هم که با قلم خودمون سازگار بشه، یعنی بیرون توی ریتمی که دقیقاً متن یک نواختی داشته باشه.
این کاملا خوبه، درسته.
اون داخل کیوری فکر کنم نباید،
نه درسته میگم تو واقعا میاد نقد قول مستقیم و غیر مستقیم. اگر ما شخصا مستقیما از یک دانشمند نقد قول کردیم داخل کیوری میاد و آخر سر رفرنس میدیم که شماره 13 دوباره. اگر نه مطلب با خودیم برداشت خودمون رو با حرفای خودمون مخلوط کردیم و یه حرف تازه زدیم، اون دیگه نمیخواد که کیوری آورده بشه یا چی. یا مثلا میشه گفت مثلا بارتون همچه حرفی گفته،
چطور کلی بگیم؟ یادت میاد ما یه استاد داشتیم توی دانشگاه، میگفت که اگر شما استناد بکنید به یه کتابی و یه جمله‌ای رو از یه کتابی بیارید، این توی فرهنگ غربی به عنوان سرقت شناخته میشه. این درسته یا غلطه؟
نه، اگر شما رفرنس بیارید کاملا محترمانه و درسته. شما میگی که بارتون یا گفته یا رفرنس میارید تو منابع کتاب خوندم فلان کتاب.
ما دقیقاً مهاجر باشون کردیم، ایشون میگفت نه منابع غربی اخیراً اینو سرقت ادبی میدونن. یعنی ما اشاره کردیم به اینکه حتی ایتالیکش میکنیم، ریزش میکنیم، پایان هم تو منابع میاریم. گفت که تو ایران ممکنه چیزی نباشه. البته ایشون تحصیل کرده مالزی بود و میگفت که تو دنیا اینجوری الان.
ما حالا این نیست که ما کار میکنیم، دوستان میبینن هست. الان خیلی دانشجو رفرنس میدم.
این مشکلی نداره.
نه نه، الان ما حالا این نیست که اصلا نمونه‌هاش هم هست. همه رو رفرنس میدم و کاملا میارم. حالا از این به بعد یه سری پارامترها و ضرایبی هست که در مقالات وجود داره، اینها رو اشاره بکنه بعد نیست. یکی از پارامترهایی که در مقالات داریم فاکتور تاثیر یا ایمپکت فاکتور مقاله است. وسیله ای برای سنجش این موضوع که مقاله یک مجله چند بار مورد استناد قرار گرفته است در طول یک دوره زمانی مشخص، مثلا 2 سال. نحوه محاسبه آیه تعداد دفعاتی که یک مقاله مورد استناد قرار گرفته تقسیم بر تعداد مقالاتی که آن مجله در طول 2 سال اخیر منتشر نموده است. این نسبت بیان کننده ایمپکت فاکتور یا ضریب تاثیر مقاله است که نشون میده هر چه یک مجله ایمپکتش بالاتر باشه، اون در واقع چیه؟ مجله معتبرتر و بالاتری هستش. بنابراین مجلاتی که تعداد زیادی از چیز مطالب رو به چاپ میرسونن معمولا مقادیر آیف اونا چیه؟ بالا میره و افزایش پیدا میکنه. و الان دیگه توی دانشگاه ها خیلی مد شده، حالا بعدا در ایران یه ضریب کیو هست معرفی میکنم، دیگران از ایمپکت هم گذاشتن، میگن که مقادیر کیو 1 کیو 2 مهمه. حالا در ادامه میبینیم یه شاخصی هست به نام شاخص کیو و تفاوت آن با ضریب تاثیر آی اف در بین مجلات اسکوپوس، آی اس آی، جی سی آر، آی اس آی. مجلات آی اس آی بیشتر با ایمپکت فاکتور کار میکنن یا ضریب تاثیر، و مجلات اسکوپوس با شاخص کیو. نمره کیو یا کوارتایل اسکور در حقیقت شاخصی برای رتبه بندی مجلات اسکوپوس به شما میده و بنی اساس هر طبقه یا کاتگوری رو بین کیو 1 تا کیو 4 تقسیم بندی میکنه، مثل ضریب تاثیر آی اس آی. یعنی مثلا اگر این فاکتور بین حالا توی مجلات ISI 1000 تا 3 تغییر میکنه، که مثلا 30 مجلات بسیار معروف جهانی مثل نیچر، مثل ساینس که مجلات بسیار معروف دنیایی هستن، ما در کوارتال اسکور از 1 تا 4 معرفی میکنیم. اینها در واقع دو نوع شاخص چیه؟ طبقه بندی هست. الان دیگه مقالاتی که توی دنیا فرستاده میشه اونجایی که رقابت شدید باشه، حتی مثلا برای دانشجوان دکترا که مثلا بخوان تو مصاحبه پذیرش بگیرن، نگاه میکنن که ایمپکت اون مجله چنده. مجلاتی که ضعیفه، ایمپکت نداره، ایمپکتش مثلا 1/2 خیلی ضعیفه. یا بعضی جاها که اصلا مقالات پولی چاپ میکنن، از شما پولی میگیرن مجله در مقاله شما چاپ میکنن. این در واقع فقط اینکه پای رزومه رو در واقع پر کرده باشه، مگر اصلا ارزش علمی خیلی چندانی نداره، چون پول به خیلی از مجلات بدید رو چاپ میکنن. مثل کسایی که میرن خارج درس میخونن، یه نفر اپلای میگیره میره دکترا میخونه، رایگان پولم میگیره، ما 6000 دلار زن و بچه‌ش هم میبره، یکم نه 300 میلیون 500 میلیون پول هزینه میکنه میره دکترا میگیره میاد. کاملا قابل
تصور.
حالا بالاخره مثالاش هم جا هست.
آینه که به حساب تغییراتش خیلی زیادتر است، تو 4 عدد از 1000 تا 3 خیلی
آره خیلی ریستر کرده دقیقاً.
خب چطور که کیو الان اعتبارش بیشتره؟
اعتبارش بیشتر نیست. معمولا الان قبلا آخه نباید کیو 1 تا کیو 4.
این درجه 1 تا 4 بیشتر میگه. آره. اون خیلی ریزه.
اون خیلی ریزه. مثلا 1 و 2 دهم داریم، این پرکیف و 3 دهم داریم. با این مقاله این مجله متوسطه 1 و 2 دهم است. این از این نظر ریستر کرده توی ایمپکت فکتور.
سایت وزارت علوم هم ظاهرا یه همچین رنجی رو داره.
بله، اصلا ما داریم یه فایلی وزارت علوم داده برای نشریات مهمت پژوهشی دانشگاه دارن. اصلا ما خودم دکترا رو خواستیم مقاله چاپ کنیم، من یه مجله پیدا کردم می‌خواستم مقاله بدم، نمی‌رسم مجله مورد تایید هست یا نه، فردا که خودم دفاع کنیم داور نگاه می‌کنیم که این مجله قبول شده کنار. حالا شما 5 سال کار کردید می‌خواید دفاع کنید درگیر این مجله بشید. این مقاله پژوهشی اون دانشگاه یه لیستی دارن دقیقاً همه مجلات معتبر مشخصه که فلان نشریه آیا معتبر هست، مورد تایید وزارت علوم هست یا نه، ایمپکت چنده، کاملا شما حس می‌کنید که کار درست هست یا نه. این خیلی مهمه، دانشجو دکترا حتما باید برن و اول سرچ بکنن. حالا چیزی تو دنیا زیاده، هم مجله مختلف و هم مقاله زیاد، بعضی نشه که چاپ بکنیم کلی معتبر بشه بعداً مورد تایید اون دانشگاه یا اون مرکز قرار.
حالا اگه مثلا تو رنج اعلانش مورد تایید باشه ولی تو توالی مثلا 2 ساله افت بکنه، اون چی؟ یعنی اون زمان چاپ ملاکه یا زمان
استلام. زمانی که اکسپ گرفتی و چاپ
شدی.
بله بله. اما اولا چیزی که عرفه مجلات ایمپکتش میره بالا. مثلا 8 دهم بعد همش یه دهم یک دهم میره بالا. خیلی کم میشه.
تو سایت وزارت علوم به صورت ماهانه درجه بندی رو میده، گهگاه بعضیا قرمز میشن، بعضیا
آره.
سبز میشن.
این هست. بعضی موقع وزارت علوم از دستش در میره. مثلا یک سال بعد متوجه شه فلان نشریه خیلی معتبر نیست، بعدا چیکار میکنه؟ اون اصلا رد میکنه دیگه. ایمپکت جهانی ایمپکت فاکتور. اما این که شما میفرمایید مال وزارت علوم داخلیه. اما ایمپکت فاکتور رو مؤسسه آیس آی دوام میده. و اما شاخص بعدی اچ ایندکس یا شاخص اچ ابزار جهت ارزیابی کیفی تحقیقات علمی پژوهشگران است. این شاخص چجوریه؟ میگه که از اچ تعداد مقاله ارائه شده توسط یک دانشمند که به هر کدام حداقل اچ بار استناد شده باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک دانشمند 5 مقاله از کل مقالاتش چاپ شده که هر کدام حداقل 5 بار بهش استناد شده. میگیم اچ ایندکس چنده؟ 5. این مفهوم چیه؟ اچ‌ایندکس. یعنی این میخواد یک کم بررسی بکنه که مثلا یه دانشمند ممکنه که 100 تا مقاله داده به فقط ولی یک در واقع توی یه زمینه، ولی ممکن نه مثلا مقالات زیادی داره که 5 تاش حداقل 5 بار رفرنس دهی بهش شده. ما خیلی موقع میگیم که فلان دانشمند مقاله زیاد داره. ما تو ایران هم این مشکل داریم، دانشمندان داریم که مقالات زیاد میدن اما مقاله فقط یه بار چاپ شده و متأسفانه یک بار هم بهش رفرنس داده نشده. اما داریم مقاله‌ای که 40 تا مقاله آیس آی بهش ارجاع دادن. این مقاله واقعا ارزشمنده، یعنی 40 تا دانشمند در سراسر دنیا به یک مقاله ارجاع دادن و رفرنس کردن، یعنی اینقدر ارزشمند بوده. ولی متأسفانه خیلی مقاله هم داریم که یک بار چاپ شده و هیچ کس استفاده نکرده، یعنی هیچ ارزش علمی که دانشمند دیگه ازش استفاده بکنه نداشته. متأسفانه این بحثی که دانشگاه‌ها هست که اساتید مجبورن برای ارتقا مقاله بدن و دانشجویان ارشد دکترا مقاله میدن، اسم استاد رو هم میارن و این مقاله میره بالا و نه ارجاعی میشه، فقط تولید پی دی اف هست. ولی حالا بالاخره رسمی هست و برای پیشرفت اساتید اینو گذاشتن و واقعا مقاله ارزش داره که یاد رفرنس هایی که بهش داده میشه بالا باشه.
آقای دکتر
ببخشید، اچ تعداد مقاله اچ بار استناد. بله، دو تا اچ اومده. یعنی مثلا پایین توضیح دادم که شما مثلا چی، یک محقق مقاله زیادی داره ولی 5 تا مقاله داره که هر کدومش حداقل 5 بار بهش استناد شده.
حداقل
5 بار. حالا این اچ ایندکسش 5ه. پس 5 مقاله هر کدوم 5 بار.
پس مثلا 5 مقاله یکیش 4 بود چی میشه؟ مثلا
میشه 4 میشه.
یه مدلی بده.
بله. اما کاربرد و اهمیت اچ ایندکس. این شاخص به منظور ارتقای سایر شاخص‌های اندازه‌گیری علم مانند تعداد کد مقالات و تعداد کد استنادات طراحی شده. یعنی اینجا اهمیت بیشتری داده به چی؟ به میزان استناددهی به یک مقاله، نه صرفا فقط چاپ یک مقاله بعد تموم شدن بس. این براش مهمه که چقدر مقاله بهش استناد میشه. و میگه که 3 تا پایگاه اطلاعاتی وجود داره که این شاخص اش رو محاسبه می‌کنن، پایگاه وب آف نالج و اسکوپوس که نیاز به اشتراک دادن دارن به اونها و گوگل اسکولار هم این کارو به صورت چی رایگان انجام میده. و اما شماره سریال استاندارد بین‌المللی ISSN International Standard Serial Number. این ISSN برای هر مجله منحصر به فرده و در واقع جزء شناسنامه‌های هر نشریه هست که برای مجلاتی که به صورت دوره‌ای یا الکترونیکی چاپ میشن. یک شماره 8 رقمی هستش که هفت رقم اول اون منحصر به فرده و آخرین رقم هم شماره کنترل کننده نامیده میشه. اگر کشوری قصد پیوستن به این مرکز بین‌المللی داشته باشه باید درخواست بده و اینا به علاوه بپذیره. در ایران در سال 82 مرکز به نام شاپا در واقع راه اندازی شده که این کار در واقع در ایران انجام میده برای چین مجلات مختلف همگام با همون ISSN جهانی. اصلی ترین وظیفه مرکز بین‌المللی اطلاعات مجلات تشخیص شماره ISSN برای هر مجله هستش. برای کشورهایی که در آنها مرکز ISSN وجود ندارد شماره ای را چیکار کنه؟ اون مرکز اختصاص میده و در واقع یک بانک اطلاعاتی شامل اطلاعات کتاب شناختیه مقالات جهان رو اونجا گردآوری کرده. کاربردهای ISSN چیه؟ رمز منحصر به فرد هست برای شناسایی هر مجله بدون زبان و کشور. میگه خب ایران و عرب و اینا نداریم، هر زبانی با هر کشوری. فقط خود رو وارد می‌کنم. ساده‌ترین و صرفه‌ترین وسیله بین ارتباط بین ناشر، کارگزار و خریدار، کنترل و شناسایی مجلات در کارهای پستی هستش. تسهیل امانت کتابخانه‌ای مجلات در بین کشورهای دنیا هستش و مطمئن‌ترین روش و شیوه هستش برای بارگذاری نشریات و در واقع هویت بخشی به یک مجله در سراسر دنیا. و اما شناسایی دیجیتال، DOI، Digital Object Identifier، این چیه؟ این برای مقاله است. یک شناسه برای یک مقاله است، یک شناسه دیجیتال، یک کد عددی است که مانند یک اثر انگشت برای هر شخص خواهد بود. یک رشته عدد هستش که به صورت انحصاری برای هر نوشته آنلاین تعلق میگیره. چه مزایایی داره؟ دانش در واقع DOI داشتن شناسه دائمی هستش برای چی؟ اون مقاله. جذب ترافیک بیشتر برای دانلود بیشتر مقاله. جلوی از خطاهای انسانی یا ماشینی و دستگاهی برای رفرنس دهی منبع. شمارش واقعی تعداد ارجاعات به مقالات بر اساس چی؟ ایمپکت فاکتور برای اون مجله. ارتقاء شاخص واقعی علمسنجی محقق و مالک علمی برای اون دانشگاه. کد DOI هم معمولا پایین مقالات میاد، حالا در ادامه میبینیم. مثلا نوشته DOI 10 مایز فلان بک اسلش، یه شماره کد مشخص هستش. حالا به عنوان نمونه این صفحه مال انتشارات تکشن پرس هست. یه انتشاراته که 18 تا مجله داره. مثلا یکیش چیه؟ کامپیوتر آن کامپیوتر سمت راست تصویر، حالا یکم کم رنگ پیداست. اینجا اون پایین، حالا یه چراغ هم خاموش کنیم باشه. بله. اینجا مثلا پایین، حالا اینجا کامپیوتر کانکیوتر نوشته، اینجا نوشته ایمپکت فاکتور 1889، زیرش ISSN شو نوشته. اینا همه مشخصه، اینا نشریه‌شه. البته باز عرض کنم که این دوای انتشارات یه مجله‌اش کامپیوتر کانکریت، حالا در اداره باز مثالش خواهیم دید. پس اینجا ISSN و ایمپکت فاکتور در واقع داریم می‌بینیم. اینجا سردبیر پروفسور فلان سردبیرار آورده که چه سردبیری داره. حالا باز اینو خواهیم دید. فرمایش آقای منصور شفیعی نقل قول مستقیم و غیر مستقیم. اگر مستقیما نقل قول بکنید داخل گیومه آورده میشه. اگر ما بخونیم و بعد ترکیب کنیم با مطلب خودمون دیگه نیاز به گیومه نداره. البته داخل گیومه که آورده میشه اخلاقا ما معذرم که رفرنس‌دهی هم کامل داشته باشه. و اما تقسیم بندی مجلات داخلی به طور کلی در ایران وزارت علوم، وزارت بهداشت و حوزه علمیه کار علمی که انجام میدن رو در قالب سه نوع مجله معمولا چه کار میکنن؟ چاپ میکنن. مجلات علمی پژوهشی که کار تازه است. ما اگر ابداع و اختراعی و کار تازه توی دنیا علاوه پژوهشی انجام بدیم در قالب یک مجله علمی پژوهشی چاپ میشه. مجلات علمی تخصصی رو ارگانهای خاصی چاپ میکنن. مثلا حالا پایین اشاره کرده مثلا مجله علمی تخصصی رشد که واسه وزارت آموزش و پرورش هست که مقالات آموزشی رو اونجا بیان میکنه. مجوزی نداره از وزارتخانه‌های خاص ولی کار تخصصی خاص تو زمینه خاص فرام ارگان انجام میده، میشه مجله چی؟ علمی تخصصی. مجلات علمی ترویجی هم در واقع علوم مختلف رو بررسی میکنن، دانش خاصی رو و کلیاتش رو گردآوری میکنن در قالب یک مقاله. بیشتر به صورت چیه؟ به صورت گردآوری مطلب هستش. معمولا توی دانشگاه توی کل کشور مجلات اول امتیازهای پایین‌تر رو میگیرن بعدن میرسن به مجله علمی پژوهشی. اصلا دانشگاه کاشان چند تا مجله نامنا داره، اینا اول چی بودن؟ مجله داخلی بودن. کم کم مقاله معتبر چاپ کردن، بعداً از وزارت علوم گروهی میاد امتیاز علمی پژوهشی رو به خود مجله میده و بعداً حتی امتیاز چی جهانی ISI رو هم میگیرن. الان مجله نامنا شیمی دانشگاه کاشان اینا ISI هستش، یعنی در واقع امتیاز بین‌المللی داره. اینا در واقع ارتقا پیدا میکنن. و اما مقالاتی که چاپ میشه در این سری پایگاه‌های اینها رو میشه چیکار کرد؟ به دست آورد. سرچش کردن، آپلود کردن، برای دماغ تحقیق کرد، مطالعه کرد. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به ISC، مؤسسه اطلاعات علمی ISI، اسکوفوس، گوگل اسکولار هم از جمله این پایگاه ها هستن. و اما مؤسسه اطلاعات علمی ISI که خیلی لغت ISI میشنویم و حالا دیگه جای مود میشه، این در واقع مؤسسه هستش با تمرکز بر علم سنجی و انتشارات علمی. در سال 1960 توسط گارفیلد تأسیس شده. این مؤسسه رو بعداً تامسون خریده و برام تامسون ISI چاپ کردن و معروف شده و اکنون هم به نام تامسون ساینتیفیک شناخته میشه و این مؤسسه بخشی از شرکت تامسون ریزالت هستش. مؤسسه ISI خدمات مربوط به پایگاه‌های داده، فهرست کتاب و مقالات رو ارائه میده و به صورت اختصاصی نقل قول و نمایسازی مقالات رو انجام میده. این کارو گارفیلد در واقع پایگذاری کرده و داده‌ها رو جمع‌آوری می‌کنه توی پایگاه قرار میده و سرویس خدمات ISI Web of Knowledge رو در دسترس قرار داده که امکان رفرنس‌دهی رو و خواننده رو برای در واقع نویسندگان و محققین ایجاد میکنه. آقای اسحاقی سالانه گزارش رو تحت عنوان گزارش استنادی مجلات علمی به نام جورنال سیفیکیشن ریپورت معروف ارائه بکنه و در اونجا اطلاعات رو تقسیم بندی کنه و برای همه دنیا چاپ خواهد کرد. و همه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام سامانه اطلاعاتی علمی هستش که در سند تجزیه و تحلیل مجلات علمی هستش. ایران بعد از با تولید ISC بعد از ایالات متحده که 60 سال در زمین کار میکنه و بعد از کشور هند سومین نظام استنادی جهان رو دارا میباشد که 57 کشور در اون مشارکت دارند. و اما جستجوی مقاله به طور کلی در پایگاه های مختلف انجام میشه، SID.IR و NurMagazine.IR و سایت دیگه که سال عنواناش اینجا هست که از معرفتی سیبیلیکا هستش که شما جدید مقالات اونجا رو پیدا کنید در سایت دیگه که حالا اینجا فهرستوار آورده شده. بله الان داخل دانشکده با زحمت آقای فقیزاده این کار انجام شده و الان رایگان سیبیلیکا رو در اختیار داریم اگه سیچ کسی کار سیچ انجام بده. بله الان در اساس دوستان در دانشکده هستش. و اما پایگاه های معروفی که هست پایگاه ازدیر، پایگاه ازدیر یا ساینس دایرکت یک شرکت اطلاعاتی و تحلیلی و یکی از بزرگترین تامین کنندگان مقالات علمی هستش. این آرم ازدیر خیلی معروفه، یعنی شاید ایران شو خودشو بکشه تا بتونه این مقاله چاپ کنه که انچه آر مقاله مجلش اون مقالهش بخوره که شاید بسیار سخت باشه. ازویر بیش از 200 هزار محصول و خدمات رو ارائه میده. اون بالا گفته که 59 میلیون مقاله و فصل کتاب رو پوشش میده و هر سال بیش از 1600 نشریه و 1200 کتاب رو منتشر میکنه. این شرکت در سال 1880 در واقع گسترش پیدا تأسیس پیدا کرده و گسترش پیدا کرده و یک سری مجموعه های الکترونیکی مانند سایس دایرکت اخبار و اظهار نظرهای جاری رو در اونها تحت پایگاه های آنلاین به نام اسکوپوس و سولوشن و کلینیکا کی در واقع پوشش میده. شرکت ازویر از این پایگاه نشر به نام سایس دایرکت برای دسترسی الکترونیکی استفاده کرده و بیش از 6000 کتاب الکترونیکی رو اونجا در واقع رفرستهی کرده. به طور کلی علوم فیزیک و مهندسی، زیستی، پزشکی، علوم اجتماعی و علوم انسانی رو تحت شعاع این مجله هست و در واقع شامل همه این علوم در واقع خواهد بود. یعنی زمینه خاص فقط مهندسی نیست، حتی علوم انسانی و علوم اجتماعی و کلی مطالب علمی مختلف رو پوشش میده. و اما اسکوپوس که در واقع تحت شعاع و زمینه در واقع ازویر هست، یکی از نمایه‌های استنادی معتبر و شناخته شده هستش که 60 میلیون سند رو جمع‌آوری کرده. 5000 ناشر علمی از سراسر جهان در اونجا مطلب در واقع قرار دادن و 16500 مجله علمی پژوهشی رو در خود نمایه کرده. اسکوپوس یکی از محصولات ازویر هستش که در واقع تحت گارانتی و استاندارد ازویر در واقع چکار کنه اطلاعات رو در واقع به نمایش می‌ذاره. و اما ایشمینگر، ایشمینگر که الان آرمش هم خیلی دوستان دیدن و باش سرکار داشتن، یکی از ناشران بزرگ بین‌المللی هستش از پایگاه‌های اطلاعاتی که این هم در واقع مقالات چاپ می‌کنه. توسط جولیوس اشپرینگر در آلمان چاپ شده و بزرگترین ناشر کتاب علمی هست، یعنی بزرگترین ناشر کتاب علمی دنیا اشپرینگره و بعد از ازویر در حوزه چی مقاله دومی هستش بعد از ازویر و دوباره در حوزه های فناوری پزشکی و علوم توسط مطالب مختلفی رو بیان میکنه. یه لینکی داره به نام اشپرینگر لینک که بزرگترین و معتبرترین منابع اینترنتی هستش برای یافته های علمی و از سال 96 فعالیت خودش رو آغاز کرده و در سال 2016 این پایگاه 370 میلیون کاربر داشته است. این اعداد واقعا اعداد جالبی است و همچنین 50000 مؤسسه در واقع اطلاعاتشون رو دریافت کردن. برای دسترسی به پایگاه اشپرینگر یا از روش سایت www.اشپرینگر.com و بخش بوکس استفاده میشه که حالا وارد صفحه اشپرینگر میشیم و از اینجا میتونیم چیکار کنیم به مطالب علمی در واقع دسترسی پیدا کنیم. حالا پایین هم باز این گزینه رو در واقع اعلام کرده. توی این جدول هم حالا سایت ها و گزینه‌های مختلف سرچ کردن رو در واقع نشون میده. مثلا ما آمریکن سوسایتی آف سیویل انجینیرینگ لابیری رو داریم، این کتابخانه در واقع آمریکایی بین‌المللی آمریکن سوسایتی آف مکانیکال انجینیرینگ و اسوسییشن فور کامپیوتر مکانیک دیجیتال لابیری. اینا حالا بقیه گزینه‌ها اینا همه گزینه‌های سرچ کردن علمی هست در سراسر دنیا که میشه داشت در واقع استفاده کرد. و اما بعد از آشنایی با کلیات بحث مقاله، یه نمونه خیلی ساده از نحوه در واقع ثابت کردن یک مقاله در یک نشریه بین‌المللی رو با هم مرور بکنیم. همون مجله کامپیوتر اند کانکریتی که از انتشارات تک و پرس بود که خدمت شما عرض کردم، اینجا حالا روند فرستادن این مقاله برامون با هم کار بکنیم. صفحه اولی که در واقع این نشریه داره و مجله داره، اینجا از شما سوال میکنه که دی سابمیشن ایز جورنال پیپر، اینو شما کلیک بکنید، در واقع مقاله جورنالی هستش. بعد پایین از شما میپرسه که حالا میخواد چیکار بکنی، what do you want to do، نیو سابمیشن یعنی ارسال تازه است، یا زیرش ری سابمیشن یعنی دوباره میخواد بفرستی، حالا به هر علتی ریجکت شده دوباره میخواد بفرستی، زیرش فاینال پیپر یعنی مقاله نهاییه که بعد از داوری میخواد بفرستی، چند بار اصلاح کردی، یا چک استادیو اف سابمیشن پیپر یعنی میخواد چک کنی روند داوری رو به کجا رسیده، حالا مثلا داوری شده یا هنوز در دست مطالعه است، اینجا رو بررسی می‌کنه. حالا ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ مثلا نیو سابمیشن می‌فرستیم، می‌گوزینه اولی تیک می‌زنیم، یعنی ما می‌خوام چیکار کنیم؟ مقاله تازه رو بفرستیم. در صفحه بعدی حالا روند شروع میشه، استپ‌هایی که وجود داره. استپ یک نیو سابمیشن، یعنی یه چیز ارسال جدید. اینجا از شما می‌پرسه که عنوان مجله چیه؟ این نوار ابزار، چون اینجا یک انتشارات بوده. من نوار رو که باز می‌کنم، حالا انواع مجلات اون انتشارات میاد. من چی انتخاب کردم؟ مثلا کامپیوتر اند کانکریت، مجله کامپیوتر اند کانکریت انتخاب کردم. بعد میگه که چه مقاله هست؟ رگولار پیپر، یعنی مقاله عمومی کلی هست. اینجا حالا نام سردبیر از ما میپرسه، چیف آف ادیتور، چیفش کیه؟ مثلا پروفسور فلان انتخاب میکنیم، چون چند تا مثلا دانشمند داره، میگه من با این میخوام سردبیر این مجله رو میخوام. بعد زیرش تایتل آف پیپر، عنوان مقاله رو اینجا می‌نویسی یا از اون فایل وورد کپی پیست می‌کنی اینجا تو این نوار. بعد کلمات کلیدی کیورد رو می‌خوام اینجا واردش می‌کنی. حالا یا بعضی مجله‌ها کلمات رو بهش تایپ می‌کنی یا نه، یه سری کلمات کلیدی خودش داره، شما نزدیکترین کلمات مربوط به کار خودت رو پیدا می‌کنی که مرتبط باشه با کار خودت. بعد میری سراغ صفحه بعدی. حالا استپ 1 تمام شد، استپ 2 چی نوشته؟ اوتر اینفورمیشن. اینجا هم در واقع مشخصات نویسنده رو می‌خواد، کورسپوندنت اوتر، این نویسنده چی مسئول مستقیم ارتباط مقاله. اینجا نامشو میاریم، لست نیم، ایمیلشو بخواد، دوباره ایمیل تایید میکنیم، دوباره بعدی اگه چند تا نویسنده باشه اینجا، مثلا 3 تا 4 تا نویسنده باشه اینجا اطلاعاتشون رو وارد میکنیم. بعد از اون مرحله بعدی استپ 3، یه سری سوالات رو باید شما تیک بزنید، یه سری از شما قول میگیره، امضا میگیره که اینا رو باید تایید بکنید. شما اگر یکیشو تایید نکنید نمیره صفحه بعد. آره حالا با هم مرور میکنیم. مثلا اولی میگه The text is prepared the journal format as given. میگه آیا بر اساس فرمت مجله آماده کردی؟ اگر سوال داشته باشی اینا رو کلیک میکنی، نوار آبی رو میفرم تو سایت مجله و فرمت مجله رو پیدا بکنی، تلفن آماده میکنی. گرچه شما معمولا کار کردی تا اینجا که اومدی، باز محض احتیاط اینو گذاشته. بعد میگه This paper has not been and will not be submitted elsewhere. میگه جای دیگه رو شما نکرده باشی، ازت قول میگیره که جای دیگه نداده باشی. میگه نه ما جای دیگه نداریم. بعد To my best knowledge, the paper is within the journal scope. ها میگه آیا مقاله شما در اسکوپ و محدوده و رشته کاری ما هست یا نه؟ تو زمین کاری ما هست، مثلا عمرانی، معدنی، شیمی، چی هست؟ بعد میگه the length of paper بین 12 تا 24 پیج. مثلا این نشریه صفحاتش بین 12 تا 24 صفحه رو حد اکثر قبول میکنه. بعد دمالیس که این کلو شامل 200 ورد میگه که چکیدهش 200 کلمه بیشتر نباشه، حتی اکثر اگر نباید کمش کنیم، اگر نمیشه دیگه برای میگردیم هیل میخونیم کلمات زیادی رو کم بکنیم تا 200 کلمه بیشتر نشه اون چکیده پایان مقاله شما. بعد از اون سوال میکنه که رفرنس شما آیا طبق اون فرمت مجله است؟ چون رفرنس دهی هم که اول مثلا اسم نویسنده بیاد، نام مخففش ام دات، مثلا بعضی مجله سوال آخر عنوان می‌خوره، بعضی وقت وسط می‌خوره، مثلا عنوان مجله رو باید ایتالیک کج بنویسی، اینا فرمت چیه؟ رفرنس دهی. بعد از اون میگه که the title of paper should be concise and clear، یعنی میگه باید چی باشه؟ یه هم مختصر باشه هم واضح باشه. حد اکثر هم میگه عنوان چقدر باشه؟ 2 خط باشه، یعنی حد اکثر عنوان باید 2 خط بیشتر نباشه. بعدش میگه که there are not too many non-English references، میگه رفرنس های غیر انگلیسی زیاد نداشته باشه، یعنی باید چی باشه؟ زیرش میگه که حد اکثر یک یا دو تا رفرنس دهی غیر انگلیسی، یعنی زبان شما زبان انگلیسی باشه. و the source of reference باید چی باشه؟ این هم یکی رفرنس ها همه باید مرتب باشه و کامل باشه، یعنی تعدادش رو، یعنی میخواد بگه مثلا مقاله شما مقاله کم رفرنسی نباشه، مثلا این مقاله طرف شما کرده 4 تا رفرنس باشه، این مقاله کم ارزشه تا اینکه مثلا 20 تا 30 تا رفرنس دهی بهش داده باشه.
منظور از اون که دو تا رفرنس غیر انگلیسی و منابع غیر انگلیسی باشه؟
نه فقط زبان آقای مهندس، چون ایشون گفته
سه آلمانی.
آره میگه که the other language are accepted، میگه فقط یک تا دو تا غیر از زبان انگلیسی قابل پذیرشه. و آخرش میگه که دریس نو دی او آی نمبر پرووایدد فرام سایت جورنال آرتیکل. میگه قبلا از ما دی او آی نگرفته باشی، یعنی مقاله تازه است و دی او آی تازه میخوایم بهش بدیم، شما همه اینا رو باید تایید کنید، یکیش تایید نشه نمیره صفحه بعد.
آقای دکتر ببخشید، ظاهرا اخیراً ایمیلای غیر دانشگاهی رو نمیپذیرن، این درسته؟
معمولا ایمیلای دانشگاهی معتبرتره. الان سختی‌ها برای بیشتر شده، مثلا شما یه ایمیل @yahoo.com خیلی ایمیل قشنگی دانشگاهی نیست، یعنی بهتره که مؤلفین ایمیل دانشگاهی داشته باشن، مثلا @sign حالا مثلا kashan.ac یا ut.
چیکار باید کرد وقتی که ایمیل دانشگاهی نداریم؟ بعد چیکار کنیم؟
آره متأسفانه این هست، اگر مسئولین دانشگاهی بتونن کارو انجام بدن، خود فنی حرفه‌ای که هیئت علمی فقط داشته باشه.
هیئت علمی ها دارن اما به کارمندای عادی نمیدن. ما مکاتبه هم کردیم متأسفانه.
آره هیئت علمی
اینجاها گرفتار میشن.
خب بگیرید که هیئت علمی ها درست کنه.
آدرس دادن باشه. آره دکتر کاشان مثلا سه جور ایمیل داریم. ایمیل اساسی هست. مثلا خورده heydari@kashanu.ac.ir دانشگاه این هیئت علمی. کارمندای لغتی آخرش میخواد اصلا یادم نیست لغتش، این کارمندای دانشگاه دانش دکترا هم یه اجو ادویکیشن داره که اینا در واقع ایمیل دانشگاهی حساب میشه، یعنی کارمندا هم دارن ایمیل خاص دانشگاهی رو و هستی که داره ایمیل دانشگاهی دوستان
غیر ادویکیشن میتونه ایجاد کنه. تا سیمون فردا ایمیل میشد، من با ایمیل داشتم که مثلا درخواست بدم سامان ادوی دانشگاه فرمی ادوی فقط ایمیل رو برای ادوی درمزنید چندید بارم من تلفنی صحبت کردم، پیگیری کردم، گفتم بخشنامه‌هایی که داریم و صحبت‌هایی که مطرح شده فعلا اعضای ادوی میتونن ایمیل دانشگاه فرمی ادوی حالا بازم پیگیری رو کنیم بزید چی بزید
معنا هستی که داره میزان گنجایش دانلود کردنش بیشتره، یعنی مقدار مطلب بیشتر شما تو دانلود کنید بفرستید و دریافت بکنید ایمیل دانشگاه. و اما استپ 4 من اسکریپ آپلود، شما اصل مقاله اینجا آپلود می‌کنی، یعنی فایل اصلی فایل ورد یا پی دی اف بسته به نوع مجله اینجا آپلود می‌کنی که مقاله شما دریافت بکنی. و صفحه بعدی استپ 5 پتانسیال ریویور، شما یه سری داور رو پیشنهاد بدید به مجله، مثلا شما داری می‌خواستی کار بکنی، شاید اونها داور خاصی نداشته باشن یا می‌خوان داور کمکی داشته باشن، شما 5 6 نفر رو خودت چیکار می‌کنی پیشنهاد بدی که فلان دکتر فلان پروفسور رو اینجا معرفی می‌کنید، نام ایمیل دپارتمانش رو میگی، سازمانش رو میگی، کشورش رو اعلام میکنی. اصلا قرار نیست که مثلا ما ایرانی هستیم ایرانی بدیم، اصلا شما به مجله کار کردی داور خاصی میشناسی تو زمین کار شما، اون رو داور آدرس رو میدی به این مجله که با من داور ازش استفاده کنه. و اینجا در واقع مسئله کلی در استپ 6 میاد خلاصه همه حرفایی که زدی رو از وارد کردن نام داورا مقاله همه رو جا چک میکنه، آخر سر مرحله آخر کانفیرم میکنی، کانفرمیشن این تایید میکنی که همه حرفایی که زدم مورد تایید هست. اینجا که کار فیلم میکنیم آخر مرحله استپ 7 فینیش، میگه شما با موافقت مقاله ارسال کردی ثبت شده، بعد آخرش میگه که اگر don't receive a confirmation تی یک دو روز آینده میگه تماس ما بگیر، تا دو روز آینده ایمیل برای شما میاد که مقاله شما پذیرفته شد، میگه اگر تا دو روز نیومد به ایمیل ما یه پیام بده که ما در واقع پیگیری بکنیم که حتما تایید نهایی رو در واقع بگیری از نشریه و کلوز رو میزنیم و در واقع تمام میشه. حالا قبل از که تشکر بکنم در نهایت استاد یه مقاله آیسایی که در واقع توی مجلات علمی چاپ میشه مختصرا این آرم معروف ادبیر هست، این مجله کامپیوتر اند ژئوتکنیک هستش که مقاله حالا تو زمینه عمرانی هست کار کرده. حالا بعد از کلیاتش ببینیم از بالا عنوان مجله شمارش 2013 اون شماره صفحه هست که خدمت شما عرض کردم، شماره که داره پیداست، شماره صفحه مثلا 253 تا 263 عنوان مقاله، این زیرش عنوان نویسندگان، بعد زیرش افیلیشن‌هاشون هستش که مثلا دپارتمان مهندسی عمران فرون دانشگاه اینجا میاد و بعد حالا بیایم پایین همین صفحه اول اینجا ایمیل نویسنده مسئول میاد، کارسپاندینگ آوتر ایمیلشو میاره که با ستاره خورده، از زیرش هم اینجا دی او آی اومده، ببینید پیدا هستن این پایین اینجا دی او آی اومده اینجا، یعنی اون شناسایی مقاله اینجا اومده. و حالا پالا اینجا در واقع آرتیکل هیستوری اومده، ببینید نوشته که مثلا مقاله در هفته جولای 2012 دریافت شده، داوری شده و در نهایت در 16 جورنال 2013 چی شده؟ اکسپ شده و چی شده؟ آنلاین شده در واقع، یعنی چاپ شده و بین المللی شده. تاریخش اینجا میاد، زیرش هم کلماتی که گدی رو آورده، بعد آبستراک رو اینجا داریم در قسمت سمت راست، چکیده رو آورده، اول شروع میشه اینتروداکشن مقدمه میاد و بعد حالا دو ستون هستیم مقاله و ستونه هستش و نموداراش هستش و حالا بحثا رو کرده و حالا ما خیلی کار نداریم، میاد پایین جداولش هست، جداولی که آورده، نمودارا رو آورده دیگه، حالا عنوان داره هر قسمت این کار کرده و در نهایت
ارجاعات شما شماره است.
بله، حالا مثلا اینجا ببین صحبت خود آقای بنیس کردن، مثلا شماره 20 این آقای هیدری شما برای مقالات علمی گفتید 27 خوده، اینجا پیداست 27 ارجاع داده به رفیس 27 بعد هم 27 این که کیه و چه سالی هست. بعد حالا ببین جلوتر، حالا اینجا بحث نیلینگ بوده، حالا آخر سر اخوان اینجا تشکر کرده و رفرنس، ببین رفرنس ها اومده 1, 2, 3, 4, 5 و الاخر همه رفرنس ها اینجا با کنشه اوبره شده. حالا نحوه فرمت رفرنس دهی هم بر اساس نام مجله ممکنه فرق بکنه، این آقای سالش رو وسط میارن، این آقای سالش رو آخر عمر میارن، این ها دیگه اصل نام مجله فرق کنه.
یه قسمتی توی اجزای مقاله جایی که مواد داره روش هستش فرمودید، جایی که مربوط به مسائل آزمایشگاهی و کمی و اینا هست این کلمه میاد، حالا اگر نظری باشه چه کلمه میاد؟
نباشه بحث،
داره
بحث
میاد، بحث کانکلوشن،
بحث
و بررسی، بله. نه آقا اینجا پیشم نیست.